در مبارک حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت با آن بزرگوار صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فإنه لا حول ولا قوه الا بك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك ونشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد و فی ارزکه به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارزک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنای خیش و به عظمت و منزلت قدر حضرت امام مجتبی علیه السلام که هرچه زودتر فرج صاحب الزمان امام من را برساند و با بشارت اذن ظهورشان حزن غم و اندوه و ماتم را از دلشان ببرد و بزداید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بودند که می ترسم بر امتم از اموری از جمله آنچه که گفتیم این بود. فرمود اخوف و ما اخاف و علی امتی طول العمل، آرزوهای دور و دراز، از این جهت که فرمود آرزوهای دور و دراز فینسل آخره، باعث می شود که انسان آخرت رو فراموش کند، این که باید رفت، این که اینجا مقر ما نیست، ممر ماست، یه وقت هست یه جایی میخواییم بریم بمانیم، شهر ما باشه، وطن ما باشه و سکنا اختیار کنیم و همیشه اونجا زندگی کنیم. یه وقت هست که نه، حالا داریم میریم از یه جادهی در یه جایی ترانزیت، فرض کنید که رفتیم در یه جایی توقفی داریم 2 ساعت 3 ساعت، دلیلی نداره که وقتی انسان موقت در جایی هست خیلی هم ناراحت نیست. شما وقتی موقت یه جای اتراق کردید، فرض کنید روی خاک نشستید، ننشستید، فرشی بود، نبود، خیلی نگران نیستید، چون میگید آقا موقت میخواییم بریم. من مایل نیستم که طنزی رو گفته باشم در این ایام شهادت، ولی واقعا یه چیزی اینجوری هست. ما یه دوستی داریم که با هم مثلا گاهی حجی رفتیم، سفری میریم میاییم، سلام علیکم. و یکی از نکات جالب این است که مثلا رفتیم، فرض کنید که بریم مکه، رفتیم بحرین، 2-3 ساعت بیشتر بحرین نیستیم، یا 4 ساعت یا 5 ساعت، میریم توی هتل که 3-4 ساعت بخواب، بعد باید سوار پرواز دیگه بشی. میریم توی هتل میبینیم که این آقا میگه که آقا این جای میزش خوب نیست، جای تختش خوب نیست، سر میز بگیر، سر تخت بگیر که اینا رو درست کنیم. آقا پدرت خوب، مادر خوب، بگم اینجا حمالیم، خوب نیست که نیست، ما قرار 2 ساعت اینجا بخوابیم بریم. میگه نه، بنده بیچاره باید بلند شم، واقعا یکی یکی تخت و کمد و همه چیز رو به هم می‌ریزه، همه چیز، این تمام اتاق رو تا حالا نشده اینجایی رو بپسنده، مثلا میگه اینجاش خوبه، همه رو به هم می‌ریزه. 1 ساعت 2 ساعت حمالی بی خودی، اینو بکشه اونو بکشه، ساعت که آماده میشه میگن آقا بلند شید برید فرودگاه که 2 مرتبه باید برید. میگم خب می‌بینی که این تنزیه که عرض می‌کنم، تنزیه که اولا واقعیت داره، ثانیا این حال ما در همین دنیا، حال ماست در همین دنیا. طول عمل یعنی آرزوهای دور درازی که ما این دنیا رو مقصد خودمون فرض کنیم، مسکن خودمون فرض کنیم، وطن خودمون فرض کنیم، پایان راه فرض کنیم و هر چی داریم بکوشیم برای همین دنیا که این دنیامون رو آبادان کنیم. این خلاف فرهنگ قرآنی، این خلاف فرهنگ اهل بیت. اهل بیت فرمودن خذوا من ممرکم لمقرکم، از این ممر، از این عبورگاه توشه برگیرید برای مقر شما، برای آرامگاه شما، برای جایگاه شما، برای جایگاه ابدی شما، برای سرای آخرتتون توشه برگیرید از این ره گذر. خذ حبیبی مستطعت للمقر. آخر اینجا خانه ما نیست، نیست سرسرای ما، سرای دیگری است. آرزوهای دور دراز باعث میشه که انسان کم کم فراموش کنه که اینجا مسافره، اینجا راهه، اینجا پله. خواب غفلت زود ما را در رو بود، روی این پل جای خوابیدن نبود. یه کسی داره میره تهران، میره جایی، داره میاد مشهد، وسط راه جای اتراق کردن نمازشون رو بخونن، یه چایی بخورن، خستگی در کنن، راه برن، راه بیفتن، همونجا بیسته. خب ممکنه بیسته، ممکنه خودش متوجه نشه، ولی یه روزی بهش میگن آقا راه بیفت، بلند شی، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، بلند شو آقا، بلندش میکنن. بنابراین امام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند می هراسم بر امتم از اینکه پیروی از هوای نفس بکنن و از اینکه آرزوهای دور و دراز، اینجوری که عرض میکنیم، آرزوهای دور و دراز منفی داشته باشن که باعث فراموشی اونها از آخرت بشود. خب از این مدخل وارد یک کلامی میشویم از امام مجتبی صلوات الله علیه، که اتفاقا این کلام از حضرت مجتبی، این کلام نورانی، این حدیث پرمعنا در هنگام رحلت حضرت و رفتن اون حضرت از دنیا و همون لحظه های سخت جان دادنشون و شهادت جانگدازشون صادر شده از زبان مبارکشون. چه شخصیست به نام جناده؟ این گفت بر امام مجتبی وارد شدم، حضرت در حالت احتضار بودن، در حالتی که سمه عرض می شود که کید معاویه کار خودش رو کرده بود. این آدم زیرکی بوده، البته واقعا چجوری عرض کنم، یعنی شاید مثلا ما اگر می بودیم اون لحظه سخت جان دادن حضرت، حالا اینجا انسان بچسبه به امام مجتبی که یا آقا منو موعظه کنید، از یک طرف شاید مثلا یه کار جوری به نظر می رسه، ولی از یک طرف دیگه آدم زیرکی بوده که می بیند که امام مجتبی دارن از دنیا میرن، شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، همین دم، همین ثانیه، همین یک دقیقه هم غنیمته، مثلا یه چیزی از حضرت تقاضا کنم، شاید منتی بنهن، یه چیزی بگن، این دل من تکانی بخوره، درد من بخوره. لذا به حضرت مجتبی توی اون حالت بر حضرت وارد شده، گفت یا ابن رسول الله اذنی من رو یک موعظه‌ای بکنید. حضرت مجتبی جوابی فرمودن، معمولا آقایان و خطبا و آقایان وعاظ و منبری ها این جمله رو برای مجمعی میگن که اکثر مثلا پیر مرد ها یا میان سال ها نشستن، به اونها میگوین که بالاخره ای که 50 رفت و در خوابی، سلام علیکم، مگر این 5 روزه در یابی، عمر برفست و آفتاب تموز، اندکی خاجه اندکی ماند و خاجه غره هنوز. برای میان سالها یا بزرگ سالها یا پیر مردها میگن که بلکه تکانی بخوره دلشون، کاری بتوانند بکنن برای آخرت خودشون. ولی بنده الان با خودم عرض میکردم که در این جلسه که اکثر دوستان جوان و نوجوان الحمدلله هستن، به ذهنم رسید که چه فایده ما زمانی که وقتمون گذشته، وقتی که وقتش دیگه نیست و توانی نیست و قدرتی نیست، این حدیث رو میگوییم که معمولا آه از نهاد کسی که سنش مثل بنده گذشته و وقتش رفته و عمرش تلف شده بر میاد که بله خورما نتوان خورد از این خار که کشتیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم. بعدم یه اندوه و حسرتی عرض میشه و در دل باقی میماند و میره و تمام میشه. با خودم میاندیشیدم الان قبل از منبر که چه اشکالی داره ما این حدیث رو برای جوانها بگیم که واقعا وقت دارن، وقت دارن. یک کسی وقت کشاورزیش تموم شده، فصل بهار و تابستان رفته، پاییزه، نزدیک پاییزه، به پاییز عمر رسیده، بهش بگیم کشاورزی کن، کی کشاورزی بکنه، کی کشت بکنه، تمام شد. و این حدیث در اصل میگوید کشتی بکار و توشه‌ای بردار. بنابراین چه مانعی داره که این حدیث رو ما برای دوستان جوان بخوانیم؟ بنابراین من این حدیث رو امشب برای شما جوانها و نوجوانها میخوانم، از بزرگترها آقایان، از بیشود پدرها عذرخواهی میکنم. البته مسلم کلام امام نور است، برای بزرگترها هم فایده و فایده ها خواهد داشت. جلو ضرر رو از هر جا بگیری نفعه. اما و اصد اما به ذهنم میرسید که اگر برای دوستان جوان بیشتر این حدیث رو باز بکنیم و توضیح بدیم، شاید یک کسی زندگیش مثل ما تلف نشه، شاید یک کسی مثل ما وقتی به سن ما رسید دیگه حسرت نخوره، ببینه که نه بالاخره تونسته یک کاری بکنه. حدیث این است از امام مجتبی: یا جناده استعد دل سفرت. امام مجتبی خودشون دارن میرن به سفر آخرت، جگر پاره پاره آماده رفتن، لحظه شهادت، میگه آقا من یه موعظه بکنی تا نرفتید این یکی دو دقیقه آخر. فرمود یا جناده استعد دل سفرک و حصل زاد قبل حلول اجلک. یک کسی مثلا میخوایم بریم مثلا فرض کن تا چناران رو برگردیم، قبلش آمادگی پیدا میکنیم؟ نه دیگه آقا، مثلا بریم تا چناران بیاریم فلان کار رو داریم انجام بدیم. خیلی. اما شما میبینید الان کسانی که اسمشون در میاد برای حج، از یکی دو ماه قبل میره حوله احرامشو میخره، دمپاییشو بخرم، همیونشو بخرم، نمیدونم چیا لازم داریم اونجا، قرار بود تقصیر کنیم، آقا این ناخنگیر بردارم، آش خانم یادت نره یه قیچی برداریم، خواهی تقصیر کنیم، یه دونه تیغ بردارم توی منا، باید سرمونو بتراشیم. چون میدونید یک سفر مهمی در پیش دارید، سفر کشتی تفریحی نیست، بحث واجباته. خب آقا صابون برداشتید یا بر نداشتید؟ صابون بیبو بردارید، اونجا وقتی محرمی نباید عطر بزنید و صابون معطر استفاده کنید، برو صابون بیبو بخر. میخوایم بریم مکه، از مکه چیزی نمیدانیم، برو یه کتاب مثلا مناسک بخریم که اونجا اعمالمون رو انجام بدیم، یه کتاب آداب الحرمین بخریم، یه مفاتیح زیپی برداریم که شکلش ظاهرا شبیه قرآن باشه که این خبیثای وهابی گیر ندن بهمون، میگن این مفاتیح از دستمون میگیرن پاره کنن. حتی من دیدم مثلا برخی از رفقا مفاتیح رو برداشتن روش جلد قرآن زدن، روش جلد قرآن زدن، از تقویه که اینا میان مفاتیح میگیرن میندازن مثلا دور. خواهم بگم این آمادگی چرا از یکی دو ماه قبل؟ چون میدونید سفر مهمی در پیش دارید، یه ماه مثلا 20 روز باید برید سفر، سفرتون هم سفر واجبه، چیزی نکات مهمی درش هست. شروع میکنید وسایل رو کم 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 در چمدان گذاشتن. وقتی هم که میخواید برید یه مرتبه دیگه چک میکنید که چیزایی که لازمه برداشتم، که مربندم و مثلا فرض کن برداشتم بر نداشتم، حولم کم نباشه، حوله احرامم، دو دست حوله احرام بگیرم، چی بگیرم چی نگیرم. حتی جالبه، من دیدم بعضی از دوستانی که میخوان حج برن برداشته لیست کسانی که براش سر راهی آوردن نوشته، دیدم در یک سفر حجی خانم آقایی لیست کسانی که براشون سر راهی آورده بودن نوشته بودن، یه لیست هم برای کسانی که لازمه براشون سوغاتی بخرن نوشته بودن قبل از سفر. در کجا؟ در ایران. که اونجا که رفتیم چی باید بخریم چی نباید بخریم طبق این لیست عمل میکردن. اینا همش چیه؟ استعداد. استعداد یعنی آمادگی، آماده شدن برای این سفر بوده، چون سفر رو مهم میانگاشتن، مهم میدانستن. حتی یک کسی از اساتید ما بودن که مثلا من شاید 19 20 سالم بود، شون میگفت من عادت دارم هر سفری که میخوام برم، میخوام مثلا بچه‌م مثلا برم فرض کن مسافرت، عادت دارم که از قبلش بنشینم روی کاغذ لیست وسایلی که لازم داریم بنویسم، موقعی که میخوام بریم قبل از اینکه راه بیفتیم نگاه میکنم ببینم این لیست رو همه رو گذاشتم یا نه، چون مکرر میشه. من تنبلی کردم این توصیهشون عملی نکردم. الان کارم هم همیشه در سفر عملا میبینم که انسان وقتی میاد باز فلان چیز یادم رفت، یه چیزی که ممکنه چیزی هم نباشه اما خیلی به درد ممکنه بخوره در سفر، ولی خب چمدانشون همیشه همه چیز داشت. یه رفیق هم سفر داشتیم تا نخ و سوزن هر چی میگفتی از توی این چیش در میآورد، مثل جعبه جادو بود، هر چی میگفتی از این چمدونش در میآورد. ای آقا مثلا فرض کن که دکمه‌م کنده شده، شما نخ و سوزن نداری؟ نخ و سوزن در آورد. کبریت نداریم؟ یک کبریت در آورد. مثلا فرض کنید پیچ مثلا این چمدون پیش گوشم، یه پیش گوشتی هم در آورد، همه چیز میگذاشت که مبادا چیزی. آقا تو حوصله داری واقعا؟ من یک دست لباس هم به زور میاریم، این همه آتاشخال برای خود داری؟ گفتش که من به تجربه برام ثابت شده که مسائلی در سفر پیش میگن، چه اشکالی داره اینها رو بردارم برمیدارم. خب نکته ای رو عرض بکنم ها، امام مجتبی، اهل بیت، قرآن، همه به ما میگوین شما رهروب سفر آخرتید، توی جاده دارید میرید. این دنیا یه اتراقگاه موقته و اتراقگاه هم معنی استراحت نیست. دقت کنید، ما به یه اتراقگاه که میریم، میریم دو ساعت استراحت کنیم. دیدی توی جاده الان چی میزنن؟ میزن استراحتگاه مثلا، نمیدونم چی میزنن، مجتمع مثلا فلان استراحتگاه. با میسی چایی میخورید، از میشود که ممکنه نهاری بخورید، نمازتون رو بخونید، راه بیفتید. یک ساعتی از زندگی خسته شدن، یک ساعتی بخوابم، دو مرتبه بریم. و حال اینکه عکس این اتراقگاه این دنیا خیلی نکته عجیبیه. این اتراقگاه این دنیا جای استراحت هم نیست. اتراقگاهی است که آمدیم از اینجا بار ببندیم، توشه برداریم برای سفر آخرت. بعد این حدیث را که استعد دل سفرک، آماده سفر آخرتت باش، و حسل زاد توشه، اون چمدانت رو که برای این سفر میخوای برداری، و حسل زاد قبلا چمدانت رو ببند، قبل از حلول عجلک، قبل از اینکه مرگت برسه چمدان رو ببند. عرض کردم این حدیث رو برای کی میخونن؟ یه 50-60 ساله که به یه تلنگوری بزنن که آقا کم کم آماده باش. ولی چه اشکالی داره که الان بنده برای شما بخونم، برای آقا بخونم، حتی برای این عزیزمون؟ چند سالته بابا؟ 12 سال. اسم چیه؟ برای آقا مهدی بخونم. یعنی این آقا مهدی الان 12 سالشه، خوش به حالش، هنوز تکلیف نشده، اول نزدیک نزدیک خط شروعه، تا حالا هیچ گناهی براش نوشته نشده، پاک پاک. الان که میخواد شروع کنه بدون اصلا کجا آمده چی کار باید بکنه؟ نه اینکه بعد از 40 سال 50 سال ریش سفید شد، توانش رفت، ضعف داشت، دیگه حالی نداشت اصلا. یعنی خب حالا شما توشه برگیرید. خدا رحمت کند، استادی داشتیم، مردی بود، فقیهی بود، بزرگی بود، عظیمی بود، انسان عجیبی بود، خودش توشه ها داشت واقعا، مرد کاملی بود. ایشون وقتی من درسشون میرفتم مثلا 22 سال عمرم بود، به من فرمودن که سجده هاتون رو طولانی کنید. بعد یه چیزی گفتم، من خندم گرفت، تو دلم خندم گرفت، چون که نخندم بیاده بود. گفتم قبل از این که شکمتون گنده بشه مثل ما، نتونید دو تا سجده درست برید، سجده هاتون رو طولانی کنید. آقا شکمتون گنده بشه مثلا، فرض کن به سن ما برسید، سجده سجده است دیگه. دیدم نه، واقعا فرق میکنه. الان که به این سن رسیدیم میبینیم فرق میکنه. یه جوان یک ساعت بره تو سجده احساس خستگی نمیکنه؟ احساس خستگی میکنه آخه. الان در بین این جمع بزرگترهای ما هستن که میخوان دو رکعت نماز صبحشون رو بخونن، یه نماز مغرب بخونن، بعد صندلی بیارن بگذارن، نمیتونه درست سجده بکنه، تقصیر خودش هم نیست، همین نماز ازش میخوان. خب این چجوری میخواد همین الان حالا یک سجده بره مثلا فرض کن که 50 مرتبه بگه الهی علاف، نمیتونه سجده. بعد از هر نمازی آقا مهدی مستحب به انسان سرش رو بگذاره به سجده، 100 مرتبه بگه شکرن 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 شکرن، چیزی هم طول نمیکشه، یک دقیقه یک دقیقه اونیم طول میکشه. اما یک کسی که سرش به مهر نمیرسه الان سجده واجبش رو نمیتونه انجام بده، شکرنش پیشکش، این باید زمانی سجدهش توکی میکرد که حالی داشت. روزه مستحب، نماز شب، خیلی از کارهای عبادی، خیلی از کارهای عبادی. الان یه عده از رفقای ما از کربلا برگشتن، بیش از 100 نفر الحمدلله همه جوان رفتن کربلا، از نجف پیاده رفتن به کربلا. خب این 100 نفر پیاده رفتن به کربلا، اما در عنفوان جوانی قدرت شادابی از نجف 100 کیلومتر رفتن به کربلا. ولی یک کسی که سنی ازش گذشته، 50 سال 60 سال فرتوت شده، خس، این میتواند بره؟ نه. وقتی نتواند برود، نتیجه این میشود که نمیتواند توشه برداره، نمیتونه این چمدون آخرتشو پر کنه، نمیشود پرتر کند. بنابراین شما جوانها از الان این حدیث امام مجتبی رو بنویسید روی میزتون، روی صفحه لپتاپتون، روی بک‌گراند صفحه لپتاپتون این حدیث رو بنویسید. یا جناده استعد دل سفرک، آماده سفرت باش. شما در جوانی آماده سفر باشید، آماده سفر قیامت باشید. میشه؟ بله. بنده به یه آقایی که 70 سال عمرش بود خواستم تلنگری به دلش بزنم، گفتم که شما کفنتون رو خریدی؟ برخورد بهش. خب 70 سال عمرته، پاد لبه گور نیست، توی گوره. 70 سال عمر، پیغمبر 63 سال عمر کردن. بهش میگم آقا کفن تو خریدید، وصیتتون نوشتید، بهش برخورد واقعا. مثل اینکه بزن من طلب مرگ او رو کردم. بعد دیدم شب جمعه بود در کربلا، نشسته بودم توی حرم امام حسین پشت سر مبارک. حالا هم نشد 5-6 سال قبل بود. دیدم که یک جوان 15-16 ساله، یعنی مسلم 17 سال 18 سال نداشت، اینقدر نوجوان بود. یه جوان 15-16 ساله، آقایان، بزرگترها، مسنها، میان سالها، یه جوان 15-16 ساله رفته بود کفن خریده بود، آمده بود رفته تو زاویه حرم امام حسین، تو زاویه زریح کنار قبر علی اکبر، این کفن رو از بالای زریح میمالید به پایین زریح به عنوان که تبرک کنه کفن. خوب هم هست یه کفن رو که میکنیم تبرک کنیم به زریح، میمالید به زریح حضرت علی اکبر و همینطور عشق میریخ. گفتم ببین تفاوت را از کجاست تا با کجا. آقا 70 سالشه. من به عنوان توصیه و خیرخواهی میگم کفنتون رو بخرید، کفنتون رو خریدید بهش بر میخوره. جوان 15 ساله کفن خریده، کفن رو تبرک میکند، گریه میکند، شب جمعه دست به ذریع امام حسین انداخته که آقا این کفن منه، بنابراین لباس آخرت منه، بنابراین همتی بدرقه راه کنه طائر قدس که دراز از ره مقصد و من نوسفرم. چقدر تفاوت. پس این بچه حالا نگیم وقت توهین نشه، بچه آقایون 15 سال نگم، ما گفت بچه، این نوجوان عزیز در 15 سالگی آمادگی داره پیدا میکنه برای سفر رفتن، و اون آقای 70 ساله هنوز بچه است، نمیفهمه که باید رفت. این در 15 سالگی پخته شده، رسیده اونه. الان مثلا بنده به ایشون بگم، شما میخواید چی کاره بشید میگی؟ دوستان هیچ آرزوی در ذهنش بشه میگی. اما الان من حق دارم مثلا به ایشون بگم که بابا جان الان شما مثلا 15 سالته، برای سفر آخرتت و روزی که بری از الان تا آخر چه برنامه ریزی کردی؟ برنامه ریختی یا نریختی؟ نوشتی که چه چیزایی لازمه که تو چمدون آخرتمون بگذاری؟ مثلا میخواد بره سفر مکه، بهش توصیه میکند مدیر کاروان، رئیس کاروان، میگه آقا اسامین فن کدئین نذاری توی چمدونی. چرا آقا اسامین فن کدئین؟ ماشاءالله الحمدلله اینجا مثل نقل و نبات میکنیم دیگه، هر چیز میگه آقا اسامین فن کدئین بخور. میگه آقا جان اسامین فن کدئین در مثلا عربستان ممنوعه، حکم مواد مخدر داره، میگیرن ازت. خب پس میدونم که همچین چیزی اصلا در چمدان من نباید باشه. دیدی فلان کشور مثلا این ماده، این مساله قاچاقه. در اروپا شما حق ندارید تو چمدونتون کشک باشه، اگه کشک باشه حسابی کشکی بهتون گیر میدن، پدر آدم در بیارن. کشک یا یه چیزی هست که اصلا به ذهن انسان خطور نمیکنه، میگن که اشکالی نداره، میری یه جایی میبینی همین باعث گیرت شد. سریش چسب پودره دیگه، پودر سبز رنگ برای حرم عجر ابن عدی رضی الله عنه و ارضاه آینه کار برده بودیم که اونجا آینه کاری کنه. خب آینه کار گفتش که آقا باید سریش بیارید که با گچ خاطی کنیم به چشمون چشم. یک کیسه سریش خریدیم بردیم تو فروشگاه، گفتن نه چیه پودرا چیه؟ گفتیم سریش. گفتن سریش یعنی چی؟ ما سریش نمی‌فهمیم یعنی چی. حالا برو پدرت گفت، مادرت گفت، سریش یعنی چشم. گفتن نه، باید بره آزمایشگاه تا ببینیم این چیه، این پودری که شما وارد کشور ما کردید. انا لله و انا الیه راجعون. شما اینجا بیست ما ببینیم این تشییه و بر آزمایش. آه خدا پدر سفارت بیا مرزه خلاصه اونا آمدن گرفتن و گفتن نه اینا مال ماست و حل شد. خواهم ارز بکنم بعضی چیزا در چمدون ما نباید باشه. آقا والدین شدن در چمدون ما نباید باشه. وزر و بال مردم نباید تو چمدون آخرت ما باشه. آه نباید پشت سر ما باشه. بی ادبی و فحش دادن و پرخاشگری نباید در چمدون ما باشه. چیزایی که نباید باشه که اگر باشه گیر میدن چیه؟ حق الناس، بدهکاری مردم، امانت مردم. امانت مردم، این مسئله امانت خیلی مسئله عجیبیه. حتی افراد فرهیخته، گاهی افراد متدین ما میبینی نسبت به مسئله امانت داری بی تفاوتن. گفتم خونه یا آقایی متدین، اهل فرهنگ، اهل مطالعه، نگاه کردم به قفسه کتابش، دیدم ایم مثلا تو این قفسه کتاب، این که 1000 تا کتاب داره، یه تعدادی از کتابا آشنا به نظر میاد. حالا این آقا مثلا فرض کن 15 سال پیش خونه ما رفته آمد داشته، بعد خودش اومد گفت چیکار جان این کتابا مال شماست. میگم مثلا 25 جلد 30 جلد کتاب این آقا برده که مثلا بیاره و 15 سال گذشته. امام حسین شب عاشورا خودشون آماده سفرن، چه سفری؟ اصحابشون آماده سفرن، چه سفری؟ شب عاشورا به اصحابی که مانده بودن، یعنی به بریر و به هانی ابن عروه و مسلم ابن عسجه و زهیر و که و که و این نیکبختان عالم، به حبیب ابن مظاهرها فرمودن که فردا مبادا کسی از شما بدهکار به مردم باشه یا امانتی از مردم دست شما باشه فردا با من کشته بشه. اگر بدهکار به مردمید یا امانتی از مردم در دست شما هست، مبادا فردا با من کشته بشید، من کاری نمی کنم برای شما، برید امانتتون رو یا بدهکاریتون رو بدید، نمیخواد با من کشته بشید. عجب. پس این چیزا نباید در چمدان من باشه. حالا چرا ما باید این حدیث رو، حدیث امام مجتبی رو که با جگر پاره پاره برای جناده گفتن یا جناده استعد دل سفرک و حسل ذات قبل حلول عجلک، برای مثلا فرض کن که آقا مهدیمون بگیم یا دوستان 15 16 ساله یا 20 ساله یا 25 ساله، چون اول بهار باید بدانید که چی باید کشت بکنید که توشه بردارید. حالا وقتی که همه چیز از دست رفته، وقتی 40 سال آه مردم پشت سره، وقتی 40 سال بی ادبی است، وقتی 40 سال حق مردم خوردن است، بعدش چی؟ بعدش دیگه ممکنه اونقدر این چمدون پل لجن باشه که نشه خالیش کرد، لجنا چسبیده باشه. اگر بنده حق یک کس رو خورده باشم، بدهکار به یک کسی باشم، سالها گذشته، بر اثر بدهکاری من زندگی او به هم ریخته، مثلا مثلا که من پولشو ندادم، حالا بعد از سالها برم بگم آقا راضی شو، اگه راضی نشو چی کار کنم؟ ما یه نمونه داشتیم، گاهی یک کسی یک کار ساده انجام میده نمیدونه که پشت سرش چیه. یه آقایی با یه آقای دیگه در همین مشهد، دو تا انسان متوسط الحال رفتن شریک شدن فروشگاه فرش زدن. یکی از اینها از اقوام دور سببی ما بود، وضعش خوب بود، یه خونه ای داشت و از میشود که زندگی داشت و حتی ماه رمضان اقوامش رو دعوت میکرد و اهل سفره بود و سفره‌داری و محترم در بین خانواده باشه. این بدبخت رفت با یه کسی شریک شد، دو نفری فرش فروشی زدن. اون رفیقش گفته بود که حالا ما که رفیق ما به هم اطمینان داریم. گفت بله رفیق ما به هم اطمینان داریم. گفت بعد چه کار تو بده؟ ما معامله رو انجام میدیم. و چه کار این بیچاره امضا میکرد؟ ناگهان بانگی برآمد که خلاصه اون آقا یک کار جوری عمل کرده که کلی بدهکاری چند میلیون تومانی به بار آوردن، بلکه چند صد میلیون تومانی. این آقا خونش رفت، زندگیش رفت، ماشینش رفت، همه چیزش رفت برای اینکه به زندان نیفته. با زن و بچه انسان آبرودار مجبور شد، آواره شد، رفت در یکی از شهرک‌های اطراف تهران، شد شاگرد یک مغازه، آدم محترم، شاگرد یک مغازه خیلی مثلا پایین، توی یک هلوفتونی زندگی میکردن. زنش زندگی داشت، برو بیا آبرودار. زن از شدت قصه یه مریضی گرفت شبه سرطان که هیچ دکتر نمیتونست تشخیص بده. این خانم محترم 7-8 سال توی جا دست و پا فلج، یه چیزی اصلا میگن، خدا میداند این خانواده چقدر رنج کشیدن. اون خانم بعد از 8 سال به اون وضع از دنیا رفت، زندگیشون پایمال شد، له شد به کلک زدن و ناجوانمردی این آقای شریک. حالا این بخواد بیاد حالا درست کنه این کارو، میتونه؟ اون خانم از قبل در بیاره، بیاد بگه آقا جان سهم شراکت ما، پولایی که به حساب من دادی، اونم زندگیش مرتب ما، چون چیکار این داده بود دیگه، اون ککش نگزید انگار نه انگار به زندگی 600 همه صدمات رو این خورد. حالا این بیاد بگه آقا مثلا حالا پشم، همین الان مثلا امشب پشم میشه، بیاد بگه خیلی خوب آقا مثلا من 100 میلیون تومان میدم اون مقداری که سهم من بوده، زندگیشو چیکار میکنی؟ عمرشو چیکار میکنی؟ غمهاش رو چیکار میکنی؟ آهاش رو چیکار میکنی؟ اشکاشو چیکار میکنی؟ آبروشو چیکار میکنی؟ دیگه این نمیشه. بنابراین جوانها الان که اول جوانیتونه، این دستور امام مجتبی رو از الان تمرین کنید. الان یه لیستی بنویسید. بیشتر این که من عرض کنم خدمت شما که تحریک شدم این موضوع رو بگم، این امیر عباس آقامون بود. امیر عباس کجایی؟ صدای این امیر عباس معتمدیان کلاس دوم راهنماییه، الان اومده اونجا زیارت عاشورا تمام شده، به من میگه کاش آباد الان این روزا چیکار کنم، به من بگه چیکار کنم. میگم نمازت مرتبه؟ میگه بعد نماز هم میخونم گاهی نماز صبح. میگم خب بگو داداشت بیدارت کنه، داداش مقید به نماز پدر مادر بنامه. خیلی لذت بردم. دوم راهنمایی آمده به من میگه که باید چیکار کنم، برنامه من بدین چیکار کنم. خیلی لذت بردم، واقعا لذت بردم. بعد نمیگه که خب حالا بگی چیکار کنم، نه با این نگرانی، مثل این که واقعا مثل کسی که امتحان داره میگه چیکار کنم. درسته درسته. ببین شما الان امتحانت شروع نشده، چون هنوز تکلیف نیستی. ما امتحانمون شروع شده، ما اصلا خراب کردیم، گند زدیم. ما وقتی که ورقه رو از دست ما بگیدن بگن بلند شو، بلند شو، وقت تموم شد، جلسه امتحان تموم. آقا هنوز کلی سوال ننوشتم، غلط نوشتم، فهمیدم غلط نوشتم، میخوام درستش کنم. میگم وقت تموم، بفرمایید. به سلیمان، سلیمان پیغمبر، اسرائیل وقتی وارد شد اجازه نداد بشینه، ایستاده بود، اجازه نداد بشینه، ایستاده جانشو گرفت، عصاش به دستشه، ایستاده جانشو گرفتن. دید اسرائیل رو. سلیمان قصری ساخته بود، بالاش برجی از شیشه، پایین همه دارن کار میکنن. وقتی افتتاح شد رفت داخل این برج شیشه ای. سلیمان حشمت الله بوده، سلطنتی داشته که عهدی نداشت. گفت هیچ کس بدون اجازه من حق ندارد وارد این برج بشه تا وقتی من نگفتم. میخوام برم از بالا نگاه کنم مجموعه به قول ما این پروژه رو. رفت ایستاد با عصاش، تا ایستاد هنوز یک لختی نگذاشته، دید یک جوان مقابلش واسده. از کجا آمدی؟ من دستور دادم که هیچ کس وارد نشه. گفت خب من کسی هم که از هیچ کسی اجازه نمیگیرم برای ورود. سلیمان یه لحظه جا خورد. کسی مگه؟ گفت اسرائیل. از کسی اجازه نمیگیرم برای آمدن. سلیمان گفت خیلی خوب، خوش آمدید، اجازه بدید. گفت نه خیر، اجازه بدید بشینم. تا قبل از اینکه اجازه بدی ندی جونشو گرفت. سلیمان همینطور ایستاده با عصاش، ایستاده تو اون برج، جونشو گرفت و تمام شد. مردم نمیدونن مرده. روایت رو ببینید، مردم اجنه معاوناش وزراش نمیدونن سلیمان مرده، داره ایستاده. خودش هم دستور داده هیچ کی وارد نشه، کسی جرئت نمیکرد. یک روز دو روز آقای سلیمان ایستادن. سلطان هم هست، پیغمبر هم هست، هیچ کی جرئت نمیکنه بره. قرآن میگوید و روایات که ببین چقدر طول کشیده که خدا موریانه رو موکل کرد موریانه بره عصای سلیمان رو بخوره، پود بشه عصاهه که شکست، سلیمان خورد زمین. به صورت اینا فهمیدن که سلیمان مرده. حالا ما و آقایون میان سالها و بزرگترها ورقه امتحانیمون یه 50 ساله، 40 ساله، 70 ساله سر جلسه امتحان نشستیم، خرابم کردیم حسابی. شما که الان 12 سالته، الان در اول تکلیفتون 20 سالته، الان بنویسید که چیا لازم دارید برای سفر آخرت، برای توشه آخرت چیا. از دنیا مزرعتون آخرت، دنیا محل کشت برای آخرت. خب چی بکاری؟ چی بکارم که درست نتیجه بده؟ همزل بکارم؟ علف هرزه بکارم؟ چی بکارم؟ کدوم بعض بهتره؟ میبینید طرف یه دونه باغچه داره، دو تا مهندس مشاور که آقا مثلا چه گل اینجا بکاریم قشنگ‌تره؟ هست دیگه. چه میوه‌ای بکاریم قشنگ‌تره؟ با 10 نفر مشورت می‌کنی. مشورت کن که برای آخرت چی بکاری بهتره؟ چی بکاری بهتره؟ گاهی بعضی زرنگ بودن. یعنی یه مهندس آورده گفته آقا این ویلای من، این باغ من، خودت یه طرحی بریز وکیلی ببین چی بهتره قشنگ‌تر میشه بکار. گاهی کسان اینجوری زرنگ بودن، آمدن پیش یک انسان بصیری گفته آقا این پول من شما رو امین میدانم، تو ببین این پول من رو صرف چی کاری بکنیم بهتره برای قیامت من بیشتر حاصل میده. صرف یتیم ها بکنیم، مدرسه مثلا بسازیم، بیمارستان بسازیم، چی کار کنیم بیشتر نتیجه میده به من؟ قرض الحسن بدم به مردم؟ یه کاری کرده. پس دوستان جوان، امام مجتبی با جگر پاره پاره به جناده فرمود حسل ذات قبل حلول عجلک. شما یه لیستی تهیه کنید که چیزایی که برای قیامت خوبه، به درد میخوره، باید کاشت و برداشت و گذاشت تو چمدون آخرت چیه، لیست تهیه کنید. قرآن فرموده از خیر و ذات التقوا، بهترین توشه برای توی اون چمدون تقواست، بهترین چیز گناه نکردن. خب پس بهترین چیز گناه نکردنه. گناهان چیه؟ لیست گناهان رو بنویس. حتما دوستان جوان و نوجوان کتاب گناهان کبیره شهید دستگیر رو بخونید. حتما بسیار کتاب خوبی است. گاهی یک شخصی گناهی رو انجام میده خبر نداره. مثلا فرض بفرمایید شطرنج. الان به فتوای برخی از فقها اگر شطرنج بازی کردید و شطرنج قمار نبود، شرط بندی نبود و شطرنج هم در کل دنیا آلت قمار محسوب نشد، همه این شرایط بود، میگن اشکالی نداره. برخی از فقها فرضون الان سیستانی میگن شطرنج رو چه با قمار بازی کنی چه بی قمار بازی کنی، چه شرط ببندی چه نبندی، چه در دنیا حالت قمار باشه چه نباشه، حرامه. خب کسی که مقلد آیه سیستانی نمیتونه دیگه شطرنج بازی کنه، نمیتونه. اگر بازی کرد میشه گناه. پس نمیداند که اصلا گناه چیه. گناه ها رو بنویس که آقا اینا باید مواظب باشم توی چمدون گذاشته نشه. یه خانمی ممکن اصلا نداند که آقا این همه پرخاشگری فحاشی کردن به شوهرت حرامه. شوهرت هست که هست، اما حق نداری بهش پوش بدی. عصبانی شدم، بی خود عصبانی شدی. همسرت هست که هست، زنت هست که هست، حق نداری بزنی توهین کنی، حق نداری فحش بدی، حق نداری بزنی. بعد اگر زدی اینو چی میخوای درست بکنی؟ مهر زنت واجب پرداخت کنی، قرض توست بزنه تو، باید به مرور یا به هر جوری که میشه پرداخت کنی. مهر وجه طلاق نیست، مهر بدهکاری مرد بزن، باید پرداخت کنی. یه زمانی در رفسنجان منبر میرفتن این بحث مهر رو گفتن، دیدم یه آقای آمده که آقا اصلا زندگی ما رو به هم ریختید، شما تمام مردها رو الان بده. خب بدهکاری چه الان باید بدید؟ پس حاصل کلام فرمود خیر و زاد از تقوا. بهترین توشه برای قیامت تقواست. تقوا اینه گناه نکردن. گناهان رو بشناسیم و گناه نکنیم. بسیاری از مردم نمیدانن گناه چیه. ما کتابی رو کسی از رفقای ما نوشت به نام عرض میشود که حجاب، این کتاب رو منتشر کرد، 100,000 تا حالا بیشتر حدود الان 150,000 منتشر شده. نامه های فراوانی از کشور آمد که دخترانی دانشجو غیر دانشجو نوشته بودن آقا ما واقعا نمیدانستیم که مثلا جلوی موهامون اگر از روسری 1 سانت 2 سانت بیرون باشه این واقعا حرامه، همچین عقابی داره، اصلا خبر نداشتیم. خبر نداره واقعا که این چه گناهیه و گناه دائمه و اصرار بر گناه بنابراین کبیره محسوب میشه. عرض کردم مرحوم آقای تبریزی فتوا دادن که چت کردن دختر با پسر نامحرم حرامه، ولو حرف خاصی در مهر و محبت و عشق نزنن، اصل چت کردنش حرامه. کسی از مراجع تقلید استفتا کردن که آقا دیدن فیلم های کذایی، فیلم های مستعجن چه حکمی دارد؟ ایشون نوشتن از گناهان کبیر است. ممکن طرف ندونه اصلا، فکر کنه یه گناه کوچیکیه. پس جوانها لیست گناه ها رو بنویسید، لیست لوازم، لیست چیزهایی که به درد آخرت میخوره بنویسید. قرآن فرموده است خیر و زاد از تقوا. بهترین چیز نمازتونه، مراقبت بر نمازتونه، مراقبت بر نماز، هیچ نمازی قضا نشه، هیچ نمازی بد خونده نشه، قرائت شنینش، اینا رو بنویسید و سعی کنید الان که اول بلوغید، اول جوانی هستید، شما وقت براتون دیر نشده، کم 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 انشاءالله چمدانتون رو درست ببندید که حتی اگر در جوانی کسی رفت، حتی در جوانی رفته اما پر باشه، چمدانش پر باشه. در جوانی رفته کلی نماز شب داره، در جوانی رفته کلی محبت امام حسین و امیرالمومنین داره. یکی از بهترین توشه ها برای قیامت محبت اهل بیت است. عزیزمون امشب وقتشون کمه، من زودتر تمام میکنم که ایشون به کارشون برسن و از همه عذرخواهی میکنن. بهترین توشه برای قیامت در کنار نماز، در کنار ترک گناه، یکی از بهترین توشه ها محبت اهل بیت، محبت امیرالمومنین. که این محبت امیرالمومنین و اهل بیت و امام حسین جلوش به چیه؟ به این که در قدیر شادمانه، در قدیر دنبال جشن قدیره، دنبال احیای قدیره، دنبال بزرگداشت قدیره، در محرم لباس مشکی پوشیده، بر سر و سینه زنان. اینا جلوه محبته. گفتن مقدس اردبیلی با اون قداست و با اون تقوا و با اون پارسایی را بعد از رحلتشون در خواب دیدن. قبر جناب مقدس اردبیلی کجاست؟ ایوان نجف. ایوان نجف قبر مقدس اردبیلی است. دیدن که در ایوان نجف ایشون ایستادن به مقدس اردبیلی در زمان شاه عباس صفوی است، معاصر با شیخ بهایی است، به مقدس اردبیلی که اونقدر تقوا داشته که شیخ بهایی را شاه عباس کبیر فرستاد به دنبال مقدس اردبیلی، نامه‌ای به مقدس نوشت، اونقدر اصرار التماس که آقا شما منت بگذارید از نجف تشریف بیارید ایران، مردم ایران ازتون استفاده کنن، چون اردبیلی هم بود ایرانی بود. در نهایت اونقدر اصرار کردن که مقدس پذیرفت. شیخ بهایی رو شاه فرستاد برای اینکه در معیت ایشون برن دنبالشون، با احترام بیارنشون ایران. راه که افتادن از نجف، شیخ بهایی روی مرکب خودشه، مقدس اردبیلی هم روی مرکب خودشون. وقتی که راه میرفتن این مرکب مقدس اردبیلی آرام آرام میومد، مقدس هم روی اون حالت انسانی خودش یک شلاقی سیخی چیزی به این مرکبه نمیزد که تون بره. شیخ بهایی خب باید 1000 کیلومتر راه بیاد، حوصله‌اش در رفت و یک شلاقه کی به مرکب شیخ مقدس اردبیلی زد که زودتر راه بیاد برن. مقدس فرمود چرا زدی؟ گفت خب این راه نمیاد که زودتر بریم که برسیم. فرمود تو که شیخ بهایی و بزرگترین عالم ایرانی و اینقدر معروفی و اینقدر مرد خدایی، تو رعایت نکردی که به اسب دیگری، به مرکب دیگری بدون اجازه او نزنی و این حیوان رو نیازاری، پس مردمش چی کار میخواد میکنن؟ من نمیام اصلا، برگشت. مقدس اردبیلی که اینقدر رعایت میکرده، گفتن او رو در خواب دیدیم در ایوان نجف ایستاده. گفتیم آقا چه خبر؟ گفت مرا نفعی نبخشید مگر محبت صاحب این قبر امیرالمؤمنین. صاحب ابن عباد میگوید لا یقبل توبه من تائبی الا بحب ابن ابی طالبی، هیچ توبه ای قبول نمی شود مگر به محبت امیرالمؤمنین علی. بله، جناده گفت امام مجتبی سلام الله علیه در لحظات احتضار بودن، گفتم آقا منو وصیت بکنید. فرمود جناده آماده شو برای سفر مرگ و حصل الذات قبل حلول اجلک. در چه حالی؟ پاره های جگر از حرق به دامن میریخ، آری پرپر شدن لاله به روی چمن است، خواهر استاده و جان دادن جانش میدید، زینب کبرا نشستن، امام حسین خبر دادن، وارد شدن امام حسین، همین که برادر رو به این حال دیدن که امام مجتبی نشستن لخت آقای جگرشون در تشته، اولین کاری که ابی عبدالله کردن عمامشون رو به زمین زدن، عمامه افتخار و تاج عربه، یعنی عزت هم رفت. بعد خودشون رو انداختن در آغوش امام و مجتبی، هر دو برادر هم رو در آغوش کشیدن، سرها رو بر دوش هم گذاشتن، زار زار گریه کردن. اونقدر گریه کرد امام حسین که امام مجتبی بیتاب شدن، امام حسین رو از خودشون جدا کردن. هر دو برادر صورتها هر دو خیس غرق اشک، فرمود ما یبکی که یا ابا عبدالله، عزیزم چرا اینقدر گریه میکنید؟ گفتن آقا چطور گریه نکنم شما رو به این حال میبینم؟ غارت زده کسی نیست که اموالش رو ببرن، غارت زده منم که برادری مثل تو را از دست میدم، به خدا حزنم بی پایان است، بعد از تو دیگر به خودم عطر نمیزنم به رسم سوگواران. اینها رو که گفت همتون میدانید امام حسن چه گفتن. امام حسن فرمود نه عزیزم، لا یوم که یوم که یا عباد،